بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مطلبی که در جلسه قبل مطرح شد، نظریه آقای هایدگر بود درباره پیش ساختار فهم. به عبارت دیگر پیش فرضها یا پیش فهمهایی که مفسر ناگزیر آنها را در فهم یک متن یا یک اثر هنری یا یک پدیده تاریخی آنها را به کار می‌گیرد. به اعتقاد ایشان هیچ فهمی بدون پیش فهم نداریم و نیست. اصطلاح ایشان در این باره همون اصطلاح پیش ساختاره، ماحصل و لبش همینه. حالا فارغ از اون اجزای سگانه ای که ایشان برای پیش ساختار بیان کرده، لب و حاصل نظریه ایشان همین می شود که همواره فهم و معرفت انسان مسبوق و مبتنی بر پیش فهم هاست. این از یک نظر. و از نظر دیگر، انسان ها به لحاظ زمینه ها و شرایط و موقعیت هایی که در اونها نشأ و نما می کنند و در اونها به سر می برند، پیش فهم های اونها نیز متناسب با اون زمینه ها و اون شرایط و اون موقعیت هاست و در نتیجه پیش فرض ها یا پیش فهم های اونها متفاوت است. فهم های اونها هم متناسب با اون پیش فهم ها متفاوت خواهد بود و در نتیجه نسبیت فهم یا نسبیت معرفت حاصل می شود، یعنی دستاورد و نتیجه این اصل فلسفی یا یک نظریه فلسفی این است که در حوزه هرمنوتیک باید به نسبی گرایی ما قائل بشویم. عینی گرایی مورد قبول ایشان نیست. عینی گرایی در تفسیر یا در فهم این است که ما به فهمهای ثابت و همگانی و مشترک قائل بشویم. در این کتاب ساختار و هرمنوتیک که بنده باید شما نقل کردن در اون جزوهی که در شما هست، این مطلب را توضیح دادن که از نظر آقای هایدگر پیش فهم ها همیشه جنبه تاریخی دارند و ثابت نیستند، چنانکه پیش فهم های انسان ها هم با همدیگر متفاوتند. چه بسا فهم و تأویلی عبارت من یاد داشت کردم میخوانم خدمت کنم حتی در جزده هست، چه بسا فهم و تأویلی بر اساس گونه ای از پیش ساختار فهم نادرست و بر اساس گونه ای دیگر درست باشد و بالعکس. مثلا در یک افق دانایی، یعنی بنابر یک نوع پیش فهم و پیش ساختار فهم، حرکت امریست درونی، چنانکه ارسطو در فیزیک گفته بود. ارسطو معتقد بود که حرکت ریشه در عامل درونی جسم دارد، یعنی همان نظریه ماده و صورت که هر جسمی از ماده و صورت تشکیل میشه و همان عامل درونی منشأ جنبش، منشأ حرکت در اجسام. در نتیجه مفاهیمی خاص از جرم، وزن، نیرو و مانند آن شکل میگیرد، یعنی متناسب با این پیشفرض مبنا، مبنای نظری در حوزه فیزیک که مبنای ارسطویی است. در افق دانایی دیگری که حرکت امری است ناشی از عوامل خارج از جسم مثل فیزیک نیوتن، فیزیک مکانیک، که جسم حرکتش تحت تأثیر عوامل بیرونی شکل میگیره. مفاهیم دیگری از جرم، وزن و مانند آن پدید می آید. بنابراین مفاهیم ثابت به حسب ظاهر، اما متناسب با این پیش ساختارها یا این مبانی معنای آنها متفاوت خواهد شد. پس پیش ساختار فهم را تحت تأثیر قرار میده، تأثیر و برداشت انسان را متحول میکنه. بسیاری از نتیجه گیری ها در افق دانایی نخست تأویل های درست، اما در افق دانایی دوم تأویل های نادرست به شما میدارن. این نسبیت منش اینه که از یک زاویه اگر بنگری درسته، از یک زاویه دیگر نادرسته. برای این طبق پیش فرض خودش درسته، برای اون دیگری هم مطابق پیش فرض و پیش ساختار خودش درسته، چه نسبی. پس نمیشود یکی از این فهمها یا تأویلها را به عنوان فهم 100% درست معرفی کرد، متناسب با پیش فهمهاش. در نتیجه تأویل یا فهم انسانی در محدوده های تاریخی شکل میگیرد و در آن محدوده مفاهیم درست و نادرست ساخته میشود. ساختار و هرمنوتیک صفحه 95-96. پس همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید، مسئله ای که در اینجا مطرحه این است که با توجه به اینکه یک انسان ها هر جا که باشند در مقام فهمیدن، در مقام دانستن، ناگزیر از یک پیش فهم ها و پیش ساختارهایی هستند، نمی کنند از این گریز داشته باشند. لاجرم هر انسانی در یک موقعیت، یک زمینه، یک شرایط معین رشد کرده و در اونجا بزرگ شده، ذهن او مسبوق و بسین و مسبوق به ساد هر دو به یک سلسله مفاهیم، داده ها و خصوصیات. این یک نکته. دو، فهم انسان هم از پیش فهمهای او تأثیر میپذیره. این هم نکته دوم. سه، نکته سوم، پیش ساختارها یا پیش فهمهایی که فهم انسانها بر اساس آنها شکل میگیرد چه بسا اینها متفاوتند، مثل این دو مبنای فکری فیزیک ارسطویی و فیزیک نیوتنی کلاسیک. در نتیجه فهمها نسبی خواهد شد، یعنی با این سه مقدمه فهمها میشوند نسبی، یعنی نسبت به این مبنا این فهم درسته، نسبت به اون مبنا هم اون فهم درسته. این میشه نسبی گرایان. نسبی گرایان هم همین رو میگن، همین قرائت های متعدد، تفسر فهم های از متن همینه دیگه. میگه خب حالا زین از این متن این معنا را میفهمه، امر هم طبق پیش فهم های خودش، پیش فرض های خودش این معنا را میفهمه، برای این معنای خودش درسته، برای اونم معنای خودش درسته، و راهی برای این که ما را یکی از اینها را به عنوان فهم معیار مشخص بکنیم در دست میکنه نیست دیگه. پس هرمنوتیک آقای هایدگر نسبیت فهم و تفسیر را توجیه میکنه و نتیجه میده. این محصول حلقه میشه. خب برطوری که دوستان میدونن تو این بحث هایی که معمولاً طرفداران نسبیگرایی یا کثرت قرائت ها پلورالیسم معرفتی همه اینا که امروزه هم در جامعه ما و جاهای دیگر هم مطرحه، شما اینها یکی از مهمترین پایه های این نظریه هم همینه، یعنی همین مسئله پیشفرض ها و پیشفهم ها و حالا به تعبیر مختلف چشمنداز و اگه یادتون باشه آقای نیچه تعبیری که به کار برده بود چشم انداز بود، نقطه نظر، هر آدمی از چشم انداز خودش به امور می نگرد و لذا حقیقت هم میشه نسبی. هایدگر چشم انداز را با پیش ساختار تعبیر کرده، فری استراکچر، استراکچر یعنی ساختار، اونی که اون ساختار پیشین، پیش ساختار یعنی اون ساختار پیشین، ساختار قبلی ذهن. بعد آقای گادامر اون را به پیش‌داوری تعبیر کرده و تعابیر مختلفه و الان یک مطلبه، اساسش یک چیز. خب ما هم را باید ارزیابی کنیم، بررسی کنیم. فل جمله ارزیابی که میخوایم بکنیم این است: ما در اصل این سخن، اصل این حرف که فهم آدم، معرفت انسان همواره مبتنی بر یک سلسله اصول و مبانی و پیش فهمهایی هست با آقای هایدگر موافقه و قبول داریم، راست میگه ایشون، اینجا حرف درست نیست. هر اظهار نظری که آدم میخواد بکنه درباره یک پدیده، تحلیلی که میخواد ارائه بدهد درباره یک رخداد، تفسیری که میخواهد راجع به یک شخصیت یا یک متن ارائه بده، لاجرم بر پایه یک سلسله اصول و مبانی و مبانی استواره. گفت بی مایه فقیره، معنیشه که بدون پایه، بدون مبنا. اگر اصلا یه آدمی پیدا بشه بی مبنا حرف بزنه، اصلا حرفش ارزش نداره. حتما بایستی انسان ناگزیرم هست، هم به لحاظ هستی شناسی، هم به لحاظ معرفت شناسی. من از هر دو جان برد میکنم، هم به لحاظ هست، هم به لحاظ چی؟ باید. هم به لحاظ هستی شناسی اینطوره که دستگاه ذهن و فهم انسان بر اساس یک سلسله اصول و مبانی قبلی فعالیت میکنه، از اونا بهره میگیره، استفاده میکنه. این نظر فلسفی و هم از نظر منطقی یا معرفت شناسی این چنین باید باشه، و الا اگر آدم حرفه های بی مبنا بزنه، سلیقگی، درد نمیخوره. یکی از اساسی ترین اصول نظریه پردازی، پژوهش، اظهار نظر اینه که مبنای مشخصی داشته باشه، و الا اگر چنانچه یک تئوری، یک نظریه کسی ارائه بدهد که بنیاد و مبنای فلسفی و معرفت شناختی نداشته باشد، داشت نمیخرم، تعریف میخواد. بنابراین این حرف اینجا حرف درستی است. حالا برای اینکه این مطلب ما با ادبیات خودمون و مثالهایی که برای ما معنوسه توضیح بدهیم، اول من چند تا مثال هم عرض میکنم تا این بازتر بشه، این مسئله و این مطلب تا اینجا که ما میگیم حرف درستی است. چند تا مثال من عرض میکنم در تعیین این سخن. یک، فیلسوفان طرفدار اصالت وجود و فیلسوفان طرفدار اصالت ماهیت درباره امکان دو تفسیر ارائه دادند. امکان را خواستن معنا کنند و تفسیر کنند، دو جور تفسیر کردند و این دو گونه تفسیر ریشه در دو گونه مبنای اونها داره. اون که اصالت وجودی فکر می کند، امکان را وصف وجود علمی می داند. اگر از فیلسوف طرفدار اصالت وجود بپرسیم امکان چیست؟ میگوید وصف وجوده، امکان صفت وجوده. کدام وجود؟ ذهنی یا علمی؟ نه، وجود علمی. آیا امکان واقعیت دارد؟ خارجیت دارد؟ میگوید بله. اصلا از متن واقعیت برمیخیزه. یعنی چی؟ یعنی وابستگی. امکان یعنی وابستگی وجودی. معنای امکان بر مبنای اصالت وجود. حالا اگر همین امکان را بر مبنای اصالت ماهیت بخواهیم معنا کنیم، اولا امکان وصف چیست؟ وصف ماهیته، نه وصف وجود. موصوفش غیر از این یکی. ثانیاً معناش چیست؟ میگوید معناش لایق فضا بودن نسبت به وجود عدم. بنابر اصالت ماهیت، اگر شما امکان را وصف ماهیت قرار بدهید یعنی چی؟ یعنی استواء، حالا دو جور بیان میکنم، لایق فضا نسبت به وجود و عدم یا تساوی نسبت به وجود و عدم. و این کجا و اون کجا؟ او میگوید امکان اصلا وصف وجوده، به عدم پای نداره، وصف وجوده، منطقه وجود با وصفه، واقعیت هم داره، وصف به حال وجود عینیست. این مبنا میگه نه، امکان وصف ماهیت، ماهیت را که با وجود بسنجیم با عدم بسنجیم میگیم یکسان است یا لاقتضا است، به این میگیم امکان. به همین دلیل این بحث مطرح شده است که آیا این مواد ثلاث، حالا از جمله امکان، مواد ثلاث این وجود و امکان و امتناع، حالا از جمله امکانه، آیا اینا ذهنی هند یا علمی هند؟ این اوصاف، این مفاهیم. حالا امتناع هیچ ها، امتناع که خب معلومه که ذهنی است، بیشتر بحث در این وجود و امکان هست. مثلا امکان که بحث ماست، یک دیدگاه میگوید ذهنی است، یک دیدگاه میگوید چه؟ میگوید عینی است. صدر المتعلمین گفته است که مصالحت الاتفاقیه، توافق الاتفاقیه، چون تعبیر حالا هست یا مصالحه است یا توافقه، هم دقیقا تو ذهنم نیست. در 15 سال قبل که در اول اسفار ما خدمت شده هم حضرت ابن خانی هم یه در ذهنم هست که چین چیزی داره، از این کارا سرزا زیاد داره ها، دعوه ها را حل کرده. یکی از متفکرانی که توانسته است برخی از نزاعه ها را حل کنه، وجه مصالحه درست کنه، صدر المتعلمین. یکی شاگردش حکیم لاهیجی است. اگر به کتاب گوهر مراد، ایشون البته رجوع به فرمایید کتاب گوهر مراد لاهیجی، کتاب خیلی خوبیه. خب حالا همین دیگه انتهایی هم اشراق جنابای اشراقی است که میتونم من نداره، درسته؟ صدر المتعلمین هم همین دور میگه، میگه اینه با هم معارضه ندارم. اون که میگوید نیست یعنی ما به ازا ندارد مستقلن، حاضر هم دید. اونی هم که میگوید هست یعنی منشأ الانتزاع دارد، نه با هم دعوا لزوم ندارد. میتوانیم بگیم هم هست هم نیست، هم داره هم نداره امکان. حالا ذهن شما را دیده خیلی درگیر اصطلاحات خاص مباحث فلسفی نکنم. آیا امکان از معقولات اولاست یا از معقولات ثانیه فلسفی؟ خب دامن از معقولات ثانیه چیه؟ فلسفی است، از معقولات اولا نیست. مثل جسم، از اون فرمایی، مثل برولت، مثل حرارت، مثل زبری، مثل نرمی، مثل طول، مثل نمیدونی معقولات اولا، از اون ما ازا هم داره. اما این من شغل انتظار برده، وصف به حال خارج، یعنی وصف به حال خارج است، یعنی من شغل انتظار دارد. خب حالا این مخاطب این جزئیاتش رو بگذاریم کنار، اصل مطلب رو عرض کنم. بعد ما میر آقای حاجی وصف میشه دیگه چی؟ که دو نوع مبنا، دو نوع پیشفهم، یک مبنا را دو جور معنا میکنه. امکان اون یک جور معنا میکنه، یک جور معنا میکنه. چرا این دو جور معنا میکنه؟ و برای خاطر اینکه پیش فهم اینا متفاوته، پیش ساختای اون. این یک مثال. دو، میخوام چند تا مثال بذارم که این اصل حرف، ببینید که ما اصل حرف را که میگن که اینها همجور رد میکنن اینجور نیست، یعنی تلاش میکنیم متحریوار، متحریوار از اینکه بروجه بیوار، چون معروف است مرحوم آیت الله قزمای بروجردی قدس الله نفسه سبک بحثاش این بوده که در تبیین نظریه‌ای که میخواسته بعد نقد کنه در یادل بوده، یعنی قشنگ تبیین میکرده. این را استاد ما جناب آیت الله سبحانی میفرمودن بله، ولی اصلا شما یک روز فقط نظریه را تقریر میکرد، همه خیال میکردن قبول کرده اصلا با این تقریر خوب، و روز بعد میومد نقد میکرد. اینجور نقدها ارزش علمی خیلی بالا داره. خدا رحمت کند بعضی این بزرگان واقعا فوق العاده ان و عجوبه ان انسان، ولی شناخت ما آدم ها از اونها کمه. از همین معلومات الله بروجردی شخصیت خیلی بالا ان برجسته علمن و عملنش که خیلی اصلا فوق العاده تر هم بوده، اونتا هیچ معروف نیست به انسان زاهد و از همه حالا عارف و اینها را، ولی که فوق العاده بوده. حالا خاطرات شما باید ملاحظه رو فرمان این ساقه هم کنار قبر اینها میره، حقیقتا باید با تمام وجود متوسل بشین. من خیلی مقام دارم، خیلی جایگاه دارم، خیلی مقام، بس یه کارایی کردم که به ذهن ما و در ظرفیت ما جزوه سه افسانه حساب میشین. این یه جزوه افسانه هاست از اون فرمانی، ولی من عمل کردن ها، عمل کردن آدم ها اینجوری. خب حال ببخشید این بحث پرانتزی شد. دو مثال دوم، یک کسی جهانبینی الهی دارد، فرد جهانبینی مادی دارد، هر دفعشون هم مرگ و موت را قبول دارند دیگه. من که قبول نداشته باشم میمیرن دیگه، مردن که چیزی نیست که همه میمیرن. اما در تفسیر موت یا مرگ فرق میکنه. اینی که جهانبینیش الهیست، مرگ را نقطه عطف و تبدل به یک زندگی نو میدانه، همین مرگ را تفسیر میکنه. اون دیگری میگوید نه، نقطه پایان. پس یکی بر اساس مبنای فکری خودش، به اصطلاح پیش ساختار فهمش، این تدیره ها تدیره موت را یه جور معنا میکنه، یه کسی یه جوری معنا میکنه. از معلوم میشود که فهمه های انسان زائده پیش ساختار یا پیش فهمه های اوست. سه، کسی که به اسمت پیامبر قائل است مطلق همه گفتارها و رفتارهای پیامبر را معصومانه میداند، چه در ابلاغ مستقیم احکام الهی باشه چه در تصمیم‌گیری های مدیریتی. کسی که اینجوری معتقد باشه به اسمت پیامبر در تمام گفتارها و رفتارها قائله، هیچگاه اجتهاد در مقابل نص نخواهد کرد. هر چند به ذهنش احیانا دشوار بیاد میگه خب من نمیفهمم، اون معصومه دیگه. اما اگر یک کسی معتقد شد به این که مثلا قسمتی یا نداره، یا اگر قسمتی داره محدوده، فقط در اخبار بلاغی است، ابلاغی، چیزی که از جانب خدا ابلاغ میکنه، اما در تصمیم گیری مدیریتی، برنامه ریزی ها، صلح و جنگ و معاقده اینجور چیزا، نه اینا وحیانی نیست، اجتهاد میکنن. تا اینکه بعضی اینجور مرد نداشتن دیگه، بس داره به در بیگه رفتم چی بودم در و اظهار نظر کردم، اعتراض کردم، چون مبناشون فرق میکرد. از این همه اینا مبناشون این بود که اون چیزایی را که پیامبر از جانب خدا مستقیما میآورد و در حوزه عبادیات و امثال اینها باشه، اینها البته یک تعبدیاته، اما در حوزه مسائل اجتماعی تصمیم گیری های این چنینی نه، اینا پیامبر هم مجتهد اجتهاد میکنه، لهو اجتهاده هو، ولی اجتهاد دیگه و اجتهاد میکنه سلام نفسش. پس این مبنا، این دو تا مبناست. آه خدا رحمت کند شرف الدین، امام شرف الدین عاملی، تو بحث المراجعات آیان مراجعات را من بخوانیم، کتاب المراجعات که از کتاب های بسیار بسیار ارزشمند است، خیلی ارزشمند، خیلی نمیدونم خوندید نخوندید، ولی حتما بخوانید المراجعات را. مدیون هستید به خلاصه صاحب ولایت در مراجعات را مطالعه نکردم، بسیار کتاب عمیق است. خب گفتگوهایی داره دیگه، اشاره میکنم بعد رجوع کنم، گفتگوهایی داره با اون آقای شیخ سلیم مکاتبه است، می نویسه جواب همش شیخ سلیم تمجید تعریف، بالاخره میرسه به اون آخرها که میرسه میگه انصافا حرفای شما متین استوار، هر چه شما گفتید ما دقت کردیم، دیدیم که حرفا اساسی است، هر شبهه‌ای بود، ابهامی بود، سوالی بود، خیلی خوب جواب گفتید، اینجور ما باید تسلیم باشیم، ولی یک سوال مونده. این گفتار شیخ سلیم میگه یک سوال مونده است، یک مشکل که باور ندارم و فکر نمی کنم بتوانی او را حل بکنی، و الله اگر این هم حل بکنی دیگه ما در بست اختیاریم. اون چیه؟ این حتما روز پا کنن آیان، این را خیلی مطرح می کنن تو بحث مسئله امامت، میگن که لازمه یه حرفای شما این استش که صحابه پیامبر در یک زمان خیلی کوتاه اون هم از فداکاری ها، جنبازی ها، از خود دلشتگی ها، جنگ ها فلان، حالا یک مرتبه این همه نفوذ را بگذارن کنار، این را نمیشه باور کرد و شما هم نمیتونید حل کنید. لذا یه عده از آیان علمای اهل سنت قبول میکنن اونها را، ولی میگن ما چی کنیم؟ اجماع ما را میبنده جلومون را، باید تعبیر کنیم اونها را. حدیث تقریب اون این آقای رو خیلی همه این ها رو وقتی که پای بحث استدلالی میان اون یه ادهیشون نمید، ولی آخر دفعه میگن ما چه کنیم دیگه، ما بر حال اجماع صحابه جنو ما رو میبنده آقا، و این اجماع رو هم نمیشه ازش گذشت، پس باید تحلیل کنیم. این ایشون مدده میکنه به شرف و دین که ما خرابه، ولی حالا شما رو دکنی چطور جواب گفته، جوابی که چی باشه؟ بر اساس این مهم اینجاست، این بحث هرمنوتیکیه به اصطلاح. ببینید الان ما داریم از بیرون نگاه میکنیم به المراجعات با نگاه هرمنوتیکی، میگیم آقای امام شرف الدین رسته شاروده و مبنای اون تصمیم و اون دیدگاه را پیدا کرده، با این وقتی همی کلم نعز کردن تبیره از بله یک عده ای از صحابه و پیامبر اعتقادشون بر این بود که اینجور نیست که در بست همه جا باید تابع تصمیمگیری ها یا حرفای پیغمبر باشه. نمیخوام بگم پیغمبر نفرموده که بگید نس نیستش و دلالت نمی کنه، نه خیلی هست دلالت هم می کنه، ولی گفتن خب پیغمبر اشتهاد کرده این کارو کرده، ولی ما مصلحت نمیدانیم، مصلحت فعلا این نیست، فعلا مصلحت نیست که امیرالمومنین در مصلحت امور باشه به چند وجهی که خودشون درست دارد. حالا اون نمیخواد بگه که یعنی اونا درست توجیه کردن، سخن در این که مخالفت آنان ناقض نصوص که دعوای شیعه نیست، اون نمیگه نصوص نیست، دلالت نیست، اون میگه که نخیر این دلالت هم میکنه ولی که من نصلت نمیدم، مثل متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله انا احرمه ما و اعاقبه حالا ایما مثل اینجور چیزا تاجه هم بودیم مصلحت نمیدم. اون اخیشون میگه حالا شما شاهد بیا برای اونجی ادعای خیلی بزرگ بیستا که ادعا میکنید صحابه پیغمبر اینجور بوده یه بعضی هاشون، شاهد بیا برای میگه باشه، میگه ارزون که تو شواهد نقل بکنی برای من، میگه این ندارم، اما شروع میکنم نقل کردن صلح و حدیبیه و رضیت و یوم الخمیس و جیش و اسامه و همه اینها که در کتابهای معتبر و دست اول اهل سنت آمده همه هم قبول دارن که این عمل نکردن، در درسته هم در جیش و اسامه حتی پیغمبر تأکید کرد لعن الله من ترک جیش و اسامه، اصلا با این لحنه ها لحنهشون کنیه، ولی اونا هم گفتن که ما نمیتونیم دور باشیم از پیغمبر، مثلا این باید خودمون در جریان باشیم، حالا فاصله دور خبر بیاد ما نگران پیغمبر هستیم، به هر حال اینو خوب میخوام بگم از اشتهاد تمامیت اینو میشه بگه این مبناش اینه. حالا بقیه بحث امامت بنامه جای خودش، حالا یه عده اینجور فکر میکردن، یه عده دیگر هم بحثای دیگه ای داره که انشالله در جای بحثای امامت هستم بگم. باز معیر این مطلب ها که مبنا اینجور تحصیل میگذاره، کسانی که یه مثال دیگه، کسانی که به اعتبار و حجیت عقل در فهم دین قائلند، میدونید دیگه دو تا مبناست، یک مبنا اینه که عقل در فهم دین و در حوزه شناخت وحی نقشی نداره، فقط باید به ظواهر کار بکنیم، استناد بکنیم. یا دیگه نه، عقل میتونه تحلیل بکنه و وجیت داره. درسته؟ مکتب عقل گرایی، وجیت عقل و ظاهر گرایی، نه دو وجیت عقل، اخباری گری مثلا. یا اهل الحدیث اهل سنت، حنبلی گری مثلا. چون خب، بنابر مبنای وجیت عقل تعظیم پذیرفته است. احیانا اگر ما به یک نصوصی برسیم، یک ظواهری یعنی برسیم که مخالف با بعضی از داده های مسلم عقلی مخالف باشه، چکار میکنیم؟ تعبیر میکنیم مجاز، یعنی این چیز مضمون نیست. اما اون دیدگاه میگوید نه، تعبیر کردن یعنی خروج از چارچوب دیانت، یعنی خلاف دیانت و دینداری. این بر اساس اینه که مبناش متفاوته. حالا از این نمونه ها فراوان شما خودتون هم نگید، من ذکر کردم اینه که درست خانجا حرف درسته، ولی بعضا نتیجه ای که آقای هایدگر و دیگران گرفتند از این حرف درست، بعضا اون نتیجه درسته. با بیان دو سه نقطه عرض میکنیم که این درست نیست. اون نتیجه گیری ما در این حال منتظم به نسبی گرایی فهمم نیستیم. قبول داریم که فهم از پیش ساختارها تأثیر میپذیره، در مبانی داره، شامیه داره، اما به این نسبیت فهم هم معتقد نیست. یک، حالا یه حرفایی که میخوام بگیم یکیش اینه، آیا پیش فهم ها یا پیش ساختار فهم در بین افراد بشر پیوسته اینجور است که همه متباین است، یعنی ما به این پیش فهم ها تباین حاکمه؟ به باز دیگر آیا ما پیش ساختارهای مشترک و ثابت نداریم؟ اینکه می فرمایید فهم مبتنی بر پیش ساختار درست، و گاهی هم پیش ساختارها متباین است درست، تا اینجا قبول داریم. سخن در کلیت مسئله است، آیا عمومیت داره؟ ما از میکنیم که نخیر عمومیت نداره. شاهدش چی؟ شاهدش این است که همین چند مثالی که بنده گفتم، همین مثال ها می‌بینیم در عین وجود اختلاف موارد اشتراکی و ثابت هم وجود داره. یعنی طرفین یک سلسله مطالبی را هم قبول دارن. مثلا در مثال اولی که عرض کردم خدمت شما، اون مثال اساس الوجود و اساس ماهیت، این مطلب را هر دو قبول دارم. فهم مشترک که چه؟ که موجود یعنی واقعیت خارجی یا واجب الوجود یا ممکن الوجود، به جایی که اختلاف ندارنده. پس در تقسیم موجود به واجب و ممکن اتفاق نظر دارد. این یک نکته. دو، موجود ممکن علت میخواهد، هر دو توافق دارن. اینجور نیست که در تمام مسائل با هم اختلاف داشته باشن. سه، چرا معلول به علت نیاز دارد؟ شما به اساس الوجود به فیلسوف اساس الوجود بگو چرا میگه ممکنه امکانشه، چرا معلول علت میخواهد؟ میگه چون ممکنه. به اساس ماهیتی هم بگو آقا چرا معلول علت نیاز دارد؟ میگه چون ممکنه الوجود. اتفاق نظر دارد. و این تفسیرشان بعضاً دقت کنید، و این تفسیرشان که یکی میگوید صفت وجوده، یکی میگوید صفت ماهیته، در نتیجه تأثیری در اصلش نداره. یعنی هر دو بر این اساس چه میکنن؟ برهان امکان وجود را سامان میدن. یعنی این خدشه نداره ها، روی هر یک از این دو تا تفسیر شما میگوید برهان امکان وجود داشته باشید. بالاخره این ممکن وجود هست، آری. احتیاج به علت دارد، آری. تسلسل علل هم باطل است، آری. پس واجب الوجود میرسه، بام فرق نمیکنه. فرقش میدونی کجاست؟ فرقش این است که تفسیر امکان در مکتب اصالت الوجود مطلب را دقیق تر و دلنشین تر و عمیق‌ترش میکنه. بله، این تفاوت، تفاوت چیه؟ کمال و نقص این مقدار هست، اما اینکه نتیجه به کلی معکوس بشه نتیجه چیزی نیست. پس بنابراین حالا در همین مثال اولی که عرض کردیم، در کنار تفاوت ها اشتراک ها هست. من اتفاقا ادعا همینه، ما میخوام بگیم ساختمان معرفت بشر از معجونی است، از مفاهیم و نظریه های مشترک و مفاهیم و نظریه های مورد اختلاف. ما به قرآنیز ادعا نداریم، نمیگیم که هیچ اختلاف نیست، نمیگیم هیچ توافق نیست. عینی گرایان بیش از این ادعا ندارن، یعنی عینی گرایی در تفسیر و فهم و هرمنوتیک مدعاش بیش از این نیست. میخواد بگوید ما داریم فهمهای مورد توافق که بشه بر اساس اونها هم داوری کرد. حالا این را اشاره میکنم، مثلا در مثال اول همینطوره، در مثال دوم که جهانبینی مادی جهانبینی الهی بود، اصل این که مرد یک پدیده است، یک رخدادی است برای انسان، برای مورد اختلاف نیست. اصل این که زندگی دنیوی انسان پایان پیدا میکنه، مورد اختلاف نیست. آیا زندگی اخروی بعد داره یا نداره، اینا محل اختلاف است، یه چیزی بر خود اتفاقشون داره. مثال دیگر هم اینشون میخوام یه وقت طول نکشه، چون در همه این مثال ها اگر شما دقت بفرمایید موارد اتفاق در کنار موارد اختلاف هست، و بنابراین نسبی گرایی به معنای نبود نداشتن فهمهای مشترک و ثابت و همگانی که نسبی گرایی این را میگه، او باطله. به وقت دیگر نسبی گرایی سلب کلی را مدعی است، علمی گرایی ایجاد جزئی را مدعی است. یه دیگه دیگه تناقض میشه ما بین عینی گرایی و نسبی گرایی، چه نسبتیه؟ تناقض. بله؟ و تناقض ایجاب جزئی و سلب کلیه. یه دفعه دیگه هم بعضی مثال عرض کردم از مفاهیم آشنای خودمون، عرض کردم طرفداران حسن و قبح عقلی و منکران حسن و قبح عقلی نسبت بینشون تناقضه. منکران حسن و قبح سلب کلی را مدعی هستن، میگن هیچ فعلی نداریم که منهای وحی و منهای شرع عقل حسن و قبح او را درک بکند، سلب کلی. درسته؟ طرفداران حسن و قبح عقلی ایجاب جزئی را مدعی هستن، ایجاب کلی که در اون برنده که بگر عقل تمام فعلها را حسن و قبح میکنم، میگن بش میکنم. همین نسبت ما بین اون مثالی که عرض کردم در ما نحنفی هست، عینی گرایان را به جای طرفداران حسن و قبح عقلی بنشانید، نسبی گرایان را به جای منکران حسن و قبح عقلی. خب وقتی که ما در این موارد میدونیم موارد اشتراک هم وجود داره، موارد اتفاق وجود داره، پس نسبی گرایی به عنوان یک نظریه کلی قابل قبول نیست. این یک نکته. یک نکته خیلی کلیدی، قبلا هم این نکته را خدمتتون عرض کردم، همیشه مد نظر شریفتون باشه، هرگاه یک نظریه بدونه ای باشد که خودکش و خودبرانداز باشد، یعنی باطله، پس یکی از مقیاسهای ارزیابی یک نظریه اینه که ببینیم یلزم من فرض وجودهی عدمه اولا، اگر جوری است که خودش از بین میبره که معلوم میشه این درست این چیزی نمیمانه دیگه، موضوع خودش را میخوره. و این اینجوریه، اگر کسی بخواهد در حوزه فهم و معرفت به نسبیت قائل بشود به نحو همه جانبه فراگیر شامل، یعنی به هیچ فهم ثابت و فراتر از زمان و فراتر از مکان و فراتر از افراد قائل نشد، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که همین حرفی که من دارم میزنم هم نسبی است. هیچ فهم ثابت غیر نسبی نداریم، هازا ایزن فهمون هازا نسبی جون، شغل خودش میشه. خب اگر این فهم نسبی باشد، یک لحظه تقریم، حالا اگر این فهم نسبی باشد چی میشه آقا؟ مثلا جناب آقای حاکر یا مثل آقای بگن باشه ما ایبانی نداریم، ایبانی نداریم که بگیم که این فهم ما هم نسبی است. یک، چون اون راه می شود یک حرف را به دیگران سفارش کرد، فوسیه کرد که یک اصل به شمار بره، کلیت داشته باشه. دیگه سامن این که مگر شما نمیدید این فهم نسبی، این حرف من نسبیه، این که من میگویم فهمهای بشر نسبی است، این حرف نسبی است، رقیب این هم میتواند درست باشد، چون نسبیت معنی جون شد دیگه. مگر نسبیتی نشد، نسبیت این شد که این حرف در جای خودش درسته، اون حرف هم در جای خودش درسته، این رقیب داره. این نسبی گرایی در فهم رقیب از چیز؟ عینی گرایی در فهم است. عینی گرایی در فهم یعنی چی؟ یعنی فهمهای ثابت و فراتر از فرد و افراد و مکان و زمان داری. اگر نمیتونه درست باشه شما با این همه زحمت صرف انرژی و تلاش چی نتیجه به دست آوردی؟ وقتی شما میتوانید رقیب را از صحنه بیرون کنید که نظریه او را مخدوش بسازید به لحاظ منطقی، نتونستید این کار را بکنید، اونم ارزش خودش داره همچنان. یعنی شما الان آمدید فرمودید اونم هست اینم هست دیگه، یکی کنار او رو ورد نکردید او را مزاز به توصیه هم نمیشه رد کرد. چرا؟ دیگه با آقا پیرو به او نباشید، یک کسی میگه من بخوام پیرو به اینگرایی باشم، شما نمیشید با اون محاجه کنید به لحاظ فلسفی، به لحاظ معرفت شناسی ردش بکنید. همین حرفی که در چیز میگم میگه در تفسیر قرائت ها اگه نمیگم میگه خیلی خب من اینو گفتم شما اونو گفتی تو برای خودت منم برای خودم، این با آخرش بدون باشه دیگه، این میشه بی اثر، این میشه خونسا. این همه من یادم هست که بحث قبض و بسط تئوری شریعت رو تنظیم میدادیم در اون سالون زیر زمین مثل سال قبل از این ظاهرم بود، همیشه این تعبیر رو نزدیک به این تعبیر رو عرض کردیم که بابا مؤلف محترم این کتاب و طراح این نظریه چقدر زحمت کشیده، چقدر مقاله نوشته، مثالهایی از اینجا از اونجا استفا کرده، ریسمان و آسمان را به هم بافته، آخرش میشه هر چی میشه هر باقا هر کنم مال خودم هر کنم مال خودم اون از اول هم همین بود دیگری میگنی هم یاد میگنی هر کنم هر کنم خودش اصلا بی خاصیت میکنه یک نظریه را. یک نظریه وقتی خاصیت داره که بتواند رقیب را از دهنه دیرون بکنه بگه نه آقا ولذا به ایشان هم گفتن به معلیف محترمون کتاب گفتن چی؟ گفتن حضرت عالی چرا توضیح بس میکنی؟ آلیشون فرموده بودن که من فقط گزارشگرم، من معرفت شناسی درجه دو هست، معرفت شناسی و معرفت درجه دو هست، از بیرون نگاه میکنم. حالا از این چیزها که برای خراف هست مسائل چه چیزها که فرمودن واقعا، ولی نتونستن آخرش هم با همین حرفها و فرمایشات نتونستن واقعا دوام بیارن. بله سنگر رو عوض کردن، خب افرادی هم پیدا شدن معلق بزرگوار شریعت در آیین معرفت، فرمودن خب شما سنگر رو عوض میکنید، میرید یه قدم اون طرفتر به دیگران نگاه میکنید، ما هم میریم سنگر رو عوض میکنیم، از اینجا به شما نگاه میکنیم. نشد که شما بگید من رفتم اون طرف بایستدم دیگه کسی بالاتر من نگاه نکنه به من، این بالاتر از بالا بالاتر از هر کسی دیگه چی گل دست بالای دست چیه بسیار است. خب شما معرفت اون درجه دو ما میشه سه معلوم نظر میکنیم. خب حالا تو تمام این حرفه ها آخرش چی بالاخره بفرمایید آقا آخر چیزی هیچ آقا من یه حرف میزنم شما حرف خودتون رو بزنید. این همه بحث کلا من شما توصیه کردی ها اول گفت من گزارشگرم، گفتم نه آقا حضرت علی گزارشگر نیست، خودت یه جایی تصریح کردی مقاله دوم من سوم چندمه تو گفته است نظریه ما از سه رکن تشکیل میشود توصیف تحلیل توصیه خودش ها صریح گفته این عبارات شد توصیف میکنم یک، تحلیل میکنم دو، توصیه میکنم سه. میگم شما حتی توصیه را دارید بلتم برای این کنشون گفتی شاید دکتر یادم بره بگه حالا اینی که من میگم میشه یه چیز دیگه هم میشه میل خوره بعدم بگه که نه آقا نکنه دنبال اون دوری ها پرهیز مطلب میگنه آقا من پرهیز مهم این بکنم اونو بکنم وقت نکسته بگه این رو یک اشکاله که اصلا خود نظریه از اعتبار و ارزش منطقی میفته چون رقیب را از صحنه نمیتونه بیرون بکنه ملاحظه فرمودید این هم یک نکته یک گواهی را این مطلب یک گواه هم دیگه وقتا به سر نسید که هم گذشتا یک نکته هم هست که من از اصلا خواهش میکنم آقای این جزوه را مطالعه کنید دیگه جزوه رفت مچمان بله شده برای مطالعه و آن نسش که بنابر این سخن که ما بگوییم هیچ فهم مشترکی نیست خواهش میکنم به این الگان هم دقت کنید اگر او سخن تکراری است اما دقیقه و لازمه خیلی خواهد اگر چنانچه هیچ فهم مشترک نیست اصلا دیالوگ و گفتگو و مفاهمه با این آدم ها صورت نمیگیرد. خواه یک دیگر را تصدیق کنن یا یک دیگر را تجدید کنن اول باید بفهمن تصورن مفاهیم را باید بله گاهی هم
نزاها لفظی است، قبول داریم. ببینید ما یه آدمی نیستیم که هم بگیم بله چه جمله، بعضی از نزاها هم واقعا لفظیه، یعنی مفاهیم رو نفهمیدن به خودی که دارن به هم دعوه، ولی گاهی هم اینجوری رای خطر معنای هر به هم خوب میفهمن، اما این میگه من قبول ندارم، اون میگه من قبول دارم. خب این هم هست، این مفاهیم به این بشر هم هست. حالا یک نکته دیگری که در ادامه انشاءالله بحثمون گذشته و شما با خواهر آفرین